ترامپ به نظر شما تا چه حد با واقعیت میتونه سازگار باشه؟ چون ما در طی این سالهایی که گذشت و در واقع خلافت داعش رو ظهور و ادامش رو دیدیم، حالا تا الان که میبینیم شاید به پایانش نزدیک بشیم، دیدیم که تونسته همواره سازماندهی بکنه، هرچند با دشواری. آیا فکر میکنید به صرف این که سرزمینهاش رو از دست میده، به طور 100% آقای ترامپ گفته، این کافی خواهد برای اینکه کافی خواهد بود برای اینکه نتونه اون قوت رهبریش، اون کادر رهبریش رو سازماندهی کنه؟
اون چیزی که من از زبان آقای ترامپ امشب شنیدم، نه ترجمه شما رو از صدای آمریکا، از بین رفتن 60 نماینده داعش بود، نه 6 تا. و این به نوعی من رو به یاد زمانی میافتاد که میانداخت که در سال 2003 نیروهای نظامی آمریکا به عراق وارد شدن علیه حکومت صدام، و یک کارت ورق متشکل از 72 کارت برجسته رو تنظیم کرده بودن که از شماره 1 تا شماره 52 کسانی بود که به ترتیب بایستی اونها رو یا از بین می بردن یا دستگیر می کردن، و شماره های این کارت ها به نسبت اهمیتی بود که اونها داشتن. این کارت ها تمام شد و به انتها رسید و حکومت صدام از عراق پاکسازی شد. با همچین برخوردی حالا در مقابل داعش اعلام میکنند که عملا فرماندهی ستاد و سازمان داعش از بین رفته، بنابراین امکان بازسازی اون وجود نداره. ولی هم آقای پومپیو در سخنان امروز صبح خودش در این کنفرانس یک روزه واشنگتن، و همینطور آقای ترامپ در جلسه به نوعی ختم امروز اعلام کرد که ما همچنان باید هوشیار باشیم. این هوشیاری نه برای انتظار بازگشت داعش به عنوان یک سازمان نظامی است، به عنوان یک گروه تروریستی است یا اقدامات پراکنده بدون داشتن یک سازمان. شما اگر به خاطر ندارید، من به خاطر دارم، در کشور من، جایی که بریتانیا من زندگی میکنم، نزدیک به 700 نفر از مسلمانان از طریق اینترنت جذب داعش شده بودند، مدرسه های خودشون و خونه های خودشون رو ترک میکردن و میرفتن به سوریه برای جنگ. این آمار به همین نسبت در آلمان هم وجود داشت، در فرانسه هم وجود داشت. و اون چی که امروز ترامپ میگفت این بود که ما حالا با هوشیاری با اینترنت برخورد میکنیم. ما جنگمون فقط جنگ نظامی نیست. نشون میده که برخورد فرهنگی با داعش و همینطور مقابله اینترنتی با گروهی که پیشتر اونطور که تو هم میگفت به شکل هنرمندانه روی جوانها روی مدارس اثر گذاشته بود، حالا ادامه داره. و اگر بخش نظامی پایان پیدا کرده، بخش فرهنگی، بخش اینترنتی همچنان ادامه خواهد داشت. برداشت دیگری که من از جلسه امروز واشنگتن، سخنان پومپیو و به خصوص سخنان ترامپ داشتم این بود که ضمن خونسا کردن اقداماتی که در آمریکا به چشم می‌خوره برای پیشگیری از خروج سوریه، نیروهای نظامی آمریکا از سوریه، دونالد ترامپ به نوعی شاید در تدارک زمینه تشکیل دادن ائتلاف مشابهی بود علیه ایران. او میگفت کار ما تمام نشده. یقینا از نظر سیاسی برای آقای ترامپ، برای دولت آمریکا بسیار با اهمیت خواهد بود که بتونن حتی به روی کاغذ ائتلافی از 70 کشور، 75 کشور با شکل سیاسی علیه جمهوری اسلامی ترتیب بدن. این رو به عنوان خبر آقای پومپیو دو هفته پیش به اون اشاره کرده بود و به نظر من امروز یک بازی دستگرمی بود برای اعلام تشکیل ائتلافی مشابه علیه جمهوری اسلامی.
بله، شما به آقای پومپیو اشاره کردید. ایشون در همین نشستی که امروز آغاز شد و ایشون افتتاحش کرد، گفتش که تصمیم دونالد ترامپ برای خروج نظامیان آمریکایی از سوریه صرفاً یک تغییر تاکتیکی هست و اصل مأموریت تغییر پیدا نکرده. الان هم که خب میبینیم آقای ترامپ میاد و راجب مسئله به هر حال پایان داعش صحبت میکنه، سوالی که الان پیش میاد با مسئله خروج نظامیان آمریکایی از به خصوص از سوریه که یکی از پایگاه‌های در بخشای از این کشور در واقع پایگاه‌های داعش بودن، آیا فکر میکنید واقعا این ادامه روند خروج نیروهای آمریکایی از سوریه بتونه یه مقدار کند بکنه به هر حال مسئله مبارزه با داعش رو، یا نه ممکنه تغییر بکنه این تاکتیک؟
صورت مسئله رو باید به نوعی شاید اصلاح کنیم. از دید من به عنوان یک ناظر مسائل خاورمیانه، داعش به عنوان یک نیروی نظامی تهدید کننده عملا تمام شده، ولی اختلافات داخلی، صفبندی های سیاسی و نظامی در سوریه همچنان وجود داره. با اینکه ما میشنویم از زبان رئیس جمهور آمریکا که نیروهای نظامی آمریکا رو میخواد از سوریه بیرون ببره، همزمان میبینیم که خبر انتقال 150 کامیون آمریکایی از عراق به سوریه انتشار پیدا میکنه که علاوه بر داشتن هاردویر، تجهیزات نظامی سنگین، تجهیزات مهندسی هم به داخل سوریه منتقل میشه و اینها در حوالی قرار میگیرن که کردهای سوریه در اونجا اجتماع داشتن و این کردها همپیمانان نظامی آمریکا در مقابله با داعش بودن. بنابراین اگر تاکتیک تغییر کرده، اگر نیروهای نظامی آمریکا به عنوان نفر سوریه رو ترک میکنن، بضاعت نظامی برای مقابله با تحریکات احتمالی و همینطور قوی نگه داشتن همپیمانان محلی آمریکا ادامه پیدا میکنه. نباید انتظار داشته باشیم که مقابله با داعش و مقابله با اونچه که آقای ترامپ امروز به عنوان افرادگرایی اسلامی از اون یاد کرد تعطیل بشه. به نظر من این قضیه تا برخورد جدیتری با کشور بزرگتری و با نظام سیاسی بزرگتری ادامه پیدا میکنه.
ممنون از آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در لندن. حالا من همین سوال رو میخوام از آقای حبیب حسینی فرد داشته باشم در آلمان. آقای حسینی فرد، همونجوری که گفتم، اجازه بدین تکرار میکنم، ممکنه شما احیانا حضور ذهن نداشته باشید. ببینید، آقای پومپو در سخنرانی افتتاحیه این نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی علیه داعش، گفتش که به هر حال نیروهای آمریکایی از سوریه خارج میشن و گفتش که این البته صرفاً یک تغییر تاکتیکی هست و اصل مأموریت تغییر نیفته. سوال من این هست، با توجه به صحبت‌های همین چند دقیقه پیش آقای ترامپ که میگه که ما به این مبارزه با داعش ادامه میدیم و همکاری ما با متحدانمون باید ادامه پیدا کنه، خب این دوتا متضاد هم نیست؟ این در واقع صحبتی که آقای پومپئو کرده و صحبتی که الان آقای ترامپ میکنه،
در یک معنا چرا؟ یعنی اینی که به هر صورت با توجه به خطراتی که همچنان داعش میتونه ایجاد بکنه، با توجه به حرفایی که حتی در میدونیم که دیروز در سلاح سنای آمریکا هم یک طرح قانونی رو بردن که باید هر چه میشه سرعت خروج نیروها چه از افغانستان چه از سوریه با کاهش داده بشه، به سلاح شتاب عمل هم نشه در این مورد، چون فرمول بندیشون هم اینه که هم دستاوردهایی که تا الان داشتیم از بین میره و هم امنیت ایالات متحده بازم در خطر میفته. و خب قراره که این طرح بسیار در مجلس نمایندگان هم بسیار سرش رأی گیری بشه و نهایتا باید خود آقای ترامپ امضاش بکنه. ولی تا اونجایی که به صحنه میدانی برمیگرده، به نظر میاد که اول که خب این نیروها برمیگردن به عراق و اونطوری که باز در همین طرحایی که تا حالا اعلام شده نیروهای ویژه‌ای تشکیل میشن در خود صفوف آمریکایی یا که بتونن دائم وارد عمل بشن، به طور مخفیانه برن در خاک سوریه، به طور ضربتی عمل بکنن، شناسایی و جاسوسی‌هاشون رو انجام بدن و حضور اینها در عراق همچنان تضمین شده است. از طرفی هم در نظر بگیریم که این نیرویی که آمریکایی‌ها در سوریه داشتند هم به اصطلاح ناظر بر این بود که با داعشی ها مبارزه بکنن، اونها رو سرکوب بکنن و نابود بکنن، هم در این جهت بود که تا حدودی بتونه آمریکا در معادلات سیاسی مربوط به آینده سوریه نقش تأثیر داشته باشه و به همین سادگی دولت سوریه رو رها نکنه، نظره که فقط سوریه، روسیه و ایران این معادلات رو رقم بزنن با حضور نظامی که خود آمریکا در سوریه دارند، و هم اینه که به هر صورت کردها رو به عنوان متحد خودشون همینجوری رها نکنن، اونها رو هم در واقع ترک‌ها مسئولشون بدارن، هم اینکه در ساختار آینده سوریه مطمئن بشن که به حقشون میرسن کردها. به نظر میاد راجبی این مسائل نمیتونن با روسیه توافق نرسیده باشن، یعنی هم مبارزه علیه داعش رو به نوعی به خود روسیه و سوریه تا حدودی دولت دمشق واگذار کردند، هم راجع به آینده تعاملات معادلات مربوط به سوریه احتمالاً تضمین هایی رو گرفتند. مناقشه شون با ترکیه و اینکه با کردها چه رفتاری بشه همچنان ادامه داره و این یکی از پاشنه آشیلای این حرکتی که آقای ترامپ داره میکنه برای خروج هرچه سریعتر نیروهای خودش، بدون اینی که به خصوص راجع به آینده وضعیت کردها اون هم با حساسیتی که ترکیه داره به نتیجه رسیده باشن، به توافقی رسیده باشن. از این جهت شاید در مورد داعش مشکل خاصی پیش نیاد. همونطور که گفته شد برای دولت روسیه هم مهمه که حالا این اراضی که احتمالاً آزاد میشه و میفته دست خود دولت دمشق، اونجا خود روسا و سوریا برن اقدام بکنن برای زدن داعش. ولی مجموعاً همونطور که گفته شد داعش خطرش باقی خواهد بود. آمریکایی‌ها همونطور که آقای ترامپ هم میگه شاید واقعاً هم مجبور بشن دوباره برگردن. از یاد نبریم که اینها سال 2009 یا سال 2011 به خاطر اینکه قراردادشون با عراق تمدید نشد، قرارداد امنیتیشون، آمریکایی‌ها مجبور شدن از عراق برن. ولی 2014 باز خود همین عراقی‌ها بودن که از آمریکا خواهش کردن که دوباره بیاد که داعشی رو که در بخش بزرگی از عراق و سوریه مسلط شده بود دوباره مبارزه بکنه. اینه که واقعا الان این تحرکات جدید، تاکتیکای جدید، راهبردهای جدیدی که دارن پیش میرن آمریکایی‌ها در رابطه با داعش هم کاملا در عرصه میدانی هم داعش نابود بشه، هیچ خطری دیگه به وجود نیاد، همونطور که گفته شد با یه علامت سوال بزرگ روبروه. نه تنها در اینجا، در مورد افغانستان هم به نظر میاد روندا خب خیلی سریع داره پیش میره. این توافقاتی که دارن با طالبان میکنن واقعا معلوم نیست که آیندهش چی باشه، به خصوص در ساختار سیاسی منطقه عراق و سوریه و همچنین در مورد افغانستان. این خروج سریع لزوما خلایی که ایجاد میکنه حتما به سود صلح امنیت باشه.
خب ممنون از کارشناسان این بخش از برنامه های رادیو فردا، آقایان تقی‌زاده و حسینی فرد در لندن و آلمان که با ما همراه بودن و به تحلیل سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پرداختن که در جمع وزرای کشورهای عضو ائتلاف علیه داعش ایراد شد.
اینجا رادیو فرداست.
خب ما میرسیم به این بخش از برنامه‌هایی که باید بپردازیم به مجله نیمه شب رادیو فردا. برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا گفته است دولت دونالد ترامپ برنامه‌ای برای تمدید معافیت از تحریم‌های نفتی ایران ندارد. برایان هوک در مصاحبه با شبکه NHK ژاپن از کشورهای مشتری نفت ایران خواسته است که دیگر از ایران نفت نخرند. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا گفت آنچه که ما اعلام کردیم راهبردی است برای به صفر رساندن واردات نفت از ایران در سریع‌ترین زمان ممکن. ما به دنبال اعطای معافیت یا قائل شدن استثناء درباره نظام تحریم‌ها در آینده در قبال هیچ کشوری نیستیم، حالا چه این تحریم‌ها درباره نفت باشد یا هر چیز دیگر. برایان هوک تاکید کرد معافیت‌های اعطا شده توسط آمریکا برای این بود که مانع از افزایش ناگهانی بهای نفت در بازار جهانی شود. اکنون به نظر می‌رسد در سال جاری عرضه نفت خام در بازار به اندازه کافی است. به دنبال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و اعلام بازگشت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، مقامات آمریکایی گفتند هدف تحریم‌های نفتی به صفر رساندن صادرات نفت ایران در اواسط آبان ماه بود، اما ملاحظاتی در مورد امکان افزایش بهای نفت و برخی ملاحظات منطقه‌ای دولت آمریکا را برای وضع معافیت‌های نفتی متقاعد کرد. آمریکا به 7 کشور مشتری نفت ایران تا اردیبهشت سال 98 یعنی 180 روز معافیت داده است. در همین زمینه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه گفت ایتالیا و یونان که از تحریم‌های آمریکا معاف شدند هیچ نفتی از ایران نمی‌خرند و از توضیح علتش هم سر باز می‌زنند. وزیر نفت ایران گفت روسیه سهام یک پالایشگاه هندی را اخیراً خریده، اما هند که تنها معافیت خرید روزانه 300 هزار بشکه نفت ایران را دارد به روسیه هم اجازه نمی‌دهد نفت این پالایشگاه را از ایران بخرد. همکنون ایران غیر از ترکیه تنها به چین، هند، ژاپن و کره جنوبی نفت صادر می‌کند. تایوان نیز که از آمریکا معافیت گرفته، فعلا خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. در گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا همان اوپک که 27 دی ماه منتشر شد، آمده است که تولید نفت ایران در ماه دسامبر نسبت به ماه پیش از آن 159,000 بشکه و نسبت به متوسط تولید سال 2017 حدود 1,050,000 بشکه کاهش یافته است. این گزارش تولید ایران در ماه دسامبر را 2,769,000 بشکه ارزیابی کرده که این رقم حتی از میزان تولید نفت ایران در دسامبر 2015 قبل از برچیده شدن تحریم‌های غرب نیز کمتر است. در همین رابطه محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ماه گذشته گفت در حوزه صادرات نفتی به شدت دچار مشکل هستیم و افزود که ایران با این کاهش میزان صادرات از درآمد نفتی 47 میلیارد دلاری در بودجه 1397 به شدت فاصله گرفته است.
گزارشی بود از الهی روانشاد. اما سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه با انتشار یک بیانیه امارات متحده عربی را متهم کرد که جنگ افزارهای پیشرفته غربی را بی‌محابا به دست گروه‌های مختلف شبه نظامی در یمن می‌رساند. این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که شبکه خبری CNN هم روز دوشنبه با انتشار یک گزارش تحقیقی گفت عربستان و امارات برخلاف تعهداتی که کرده‌اند، سلاح‌های آمریکایی را به جنگجویان مرتبط با القاعده، شبه نظامیان تندروی سلفی و دیگران دادند. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی بشنویم.
سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود نوشته است که نیروهای اماراتی میلیاردها دلار سلاح از کشورهای غربی و دیگران دریافت کردند و این سلاح‌ها را به شبه نظامیانی در یمن می‌رسانند که به هیچ کس پاسخگو نیستند و به گفته سازمان عفو بین الملل جنایت جنگی آنها هویدا است. بیانیه عفو بین الملل می‌گوید که امارات متحده تبدیل به مجرای بزرگ برای تحویل خودروهای زرهی، خمپاره‌اندازها و اسلحه پیشرفته به گروه‌های متهم به جنایات جنگی شده است. به نوشته این نهاد مدافع حقوق بشر، تصاویر و ویدیوهای مختلف نشان می‌دهد که سلاح‌های پیشرفته سنگینی که تنها از سوی امارات متحده خریداری شده، در دست نیروهایی از جمله گروه موسوم به تیپ قولاسا قرار داده شده است. گروه موسوم به تیپ قولاسا از گروه‌های سلفی به شدت محافظه‌کار است که در یمن با حوثی‌ها می‌جنگد. عفو بین الملل تاکید می‌کند که تکثیر این نیروهای جنگی برای شهروندان یمن فاجعه به بار خواهد آورد. خبرگزاری رویترز در مورد این گزارش عفو بین الملل و گرفتن واکنش با دفتر مطبوعاتی دولت امارات متحده تماس گرفته اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. در همین حال گزارش دیگری در این مورد که روز دوشنبه از سوی شبکه خبری CNN بر اساس تحقیقات میدانی منتشر شده میگوید که تسلیحات آمریکایی فروخته شده به عربستان و امارات از طرق مختلف به دست حوثی‌های مورد حمایت ایران افتاده است. این گزارش می‌نویسد که این امر این نگرانی را به وجود آورده که فناوری حساس نظامی آمریکا به دست تهران بیفتد و تهدیدی جدید برای جان سربازان آمریکایی در دیگر مناطق جنگی شکل بدهد. از سوی دیگر تیمی از خبرنگاران CNN در بندر هدیده یمن می‌گویند که تیپ قولاسا چندین فروند خودروی زرهی MRAP مقاوم در برابر مین و حفاظت شده در برابر کمین در اختیار دارد که حتی برچسب خرید آنها از کارخانه‌ای در تگزاس و تحویلشان به ابوظبی هنوز بر روی آنها دیده می‌شود. وزارت دفاع آمریکا به CNN گفته است که کشورها برای انتقال سلاح آمریکایی به گروه‌های دیگر قانوناً باید از ایالات متحده مجوز دریافت کنند، اما چنین مجوزی به عربستان و امارات داده نشده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، ژنرال جوزف فوتل، رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه هم روز سه‌شنبه گفته ایالات متحده باید مشخص کند که آیا تجهیزات نظامی ساخت آمریکا در یمن به دست القاعده و شورشیان مورد حمایت ایران افتاده یا خیر. در جنگ یمن که 3.5 سال است ادامه دارد، عربستان و امارات به همراه چند کشور عربی دیگر با حوثی‌هایی که از حمایت ایران برخوردارند مقابله می‌کنند. این درگیری منطقه‌ای یکی از وخیم‌ترین بحران‌های انسانی حال حاضر در جهان را به وجود آورده است.
گزارشی بود از هانا کاویانی. حالا از شما دعوت می‌کنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میون گذاشتند. امیدوارم شما هم با تلفن به ما سایر شنوندگان رو از دیدگاه‌های خود با خبر سازید.
آقای شیخ حسن روحانی، اگر آمریکا در منطقه شما و روسهای متجاوز کل خاورمیانه رو مورد تجاوز قرار میدید. شما چرا در سوریه و یمن و لبنان هستید؟ هر وقت شما از اونجا خارج شدید، مطمئناً آمریکا سرورتی نمیبیند که در منطقه بماند.
همخانی دبیر شورای عالی امنیت کشور برگشته گفته برای بازسازی سوریه اج هیچ چیزی مضایقه نمی کنیم. ای کاش یه مقدارم به فکر زلزله زدگان کرمانشاه بودیم که بیش از یک سال این بند خدا تو سرمای زمستون و تو گرمای سوزان تابستون دارن زندگی میکنن. کاش یه مقدار چشتون رو وا میکردین و معنی بیت المال رو میفهمیدین.
آقای روحانی امروز فرمودن که چرا آمریکا اجازه نداده که این 4 نویسنده برجسته آمریکایی به ایران سفر کنند و در همایش آزادی و قلم ما شرکت بکنند. آمریکا میخواد با آزادی و قلم مقابله کنه. آقای روحانی، شما وقتی تو صورت یه نفر نگاه میکنید یک دروغی میگید، یعنی به اون یک نفر دارید دروغ میگید، اما وقتی که تو دوربین تلویزیون دارید این دروغو میگید، یعنی به میلیون ها نفر دارید دروغ میگید. دیگه شما دستتون برای همه رو شده. کدوم آزادی؟ کدوم قلم تو ایران؟ این نمایش هایی که شما برگزار میکنید فقط جنبه داخلی داره. شما چند تا آمریکایی رو تو این چند سال گذشته به عناوین مختلف که اومدن تو ایران تو همین نمایش هایی که شما میگی شرکت کنن یا خانواده هاشونو ببینن، گروگان گرفتید، انگ جاسوسی بستید بهشون، بعدش هم برای آزادیشون میلیون ها دلار از آمریکا باجخواهی کردید.
دوباره بازی رژیم شروع شد. باز امام جمعه کرج داره حمله میکنه به آقای لاریجانی. از اون ور بسیج دانشجویی بهشون حمله میکنه. سر قلاده‌ها رو دارن ول میکنن که اصولگراها حمله کنن که شخصیت سازی کنن از آقای لاریجانی. آقای لاریجانی که گذشتش مشخصه، برادراش معلومن چقدر فاسدن و خودشون چقدر فاسده. از ایشون که شخصیت میخوان بسازن برای اینکه برای انتخابات بعدی بیاد رئیس جمهور بشه. حالا رئیس جمهور بشه چی میخواد بشه؟ تو بهترین حالتش میخواد بشه خاتمی تدارکاتچی. یا آقای روحانی، روحانی که اولش با اون شعارهای دروغ اومد بالا، حالا که نشسته در کرسی ریاست جمهوری به جنگ از مردم دفاع بکنه، نشسته هر شب با آقای خامنه‌ای فالوده میخوره و به ریش مردم میخنده. این بازی دیگه تمومه. تا کی میخواین ادامه بدین؟ دیگه فکر نمیکنم مردم پای صندوق بیان، چون هیچی برای ما نداره.
صدا و سیمای رژیم به مناسبت دهه فجر مدام آمار و ارقام تولیدات صنعتی، کشاورزی، تعداد دانشجو و پزشک، مقدار جاده‌ها مربوط به قبل از انقلاب و حال حاضر رو با هم مقایسه میکنه. من اصلا کاری به غلط بودن این مقایسه ندارم، اما پیشنهاد میکنم آمار دانشجوهای زندانی، خبرنگارای زندانی، مخالفین اعدام شده، ترورهای خارج از کشور، تعداد زندانیان سیاسی، دانشجوهای ممنوع التحصیل مربوط به دو رژیم هم با هم مقایسه کنند.
محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران در یک سخنرانی که روز چهارشنبه منتشر شد با تاکید بر اینکه اسناد بسیار زیادی از جریان به گفته او نفوذ در دست هست، به مخالفان حکومت از آمریکا و سلطنت طلبها تا مجاهدین خلق و مسیح علی نژاد حمله کرد. دادستان کل ایران ضمن اشاره به دیدار مسیح علی نژاد فعال سیاسی و حقوق زنان با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به این فعال سیاسی حمله برد و او را با لحنی اهانت‌آمیز مورد خطاب قرار داد. فرهنگ قویمی در گفتگو با مسیح علی نژاد در واشنگتن ابتدا واکنش او را نسبت به گفته‌های دادستان کل ایران پرسیده است. مسیح علی نژاد:
من فکر میکنم عصبانی شدن دادستان و بقیه مقامات جمهوری اسلامی از دیدار من با وزیر امور خارجه آمریکا عصبانیت شخصی از فرد من نیست. اونها از پررنگ شدن اعتراضات مردم ایران و شنیده شدن صدای مخالفانشون عصبانی میشن. فرقی هم نداره که مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار دیداری کرده باشه با یک مقام رسمی در آمریکا، یا یک کارگر اعتراضی کرده باشه به حق و حقوق از دست رفتش، یا یک فعال محیط زیست اعتراض کرده باشه، یا یک زن ایرانی حجاب از سر برداشته باشه، یا یک معلم دنبال حقوقش باشه. آنچه که مقامات جمهوری اسلامی رو عصبانی میکنه که با برچسب جاسوس و مهره بیگانه بودن همه ما رو مرعوب و ساکت بکنن، فقط پررنگ شدن و بلند شدن صدای شهروندان عادی هست، برای اینکه جمهوری اسلامی همیشه میخواد راه گفتگو رو در انحصار خودش داشته باشه. خودشون با دولت آمریکا، با اتحادیه اروپا میشینن و گفتگو میکنن، نقض حقوق بشر رو انکار میکنن، به دروغ میگن در ایران راهپیمایی آزاده، انتخابات آزاده، ولی به محض اینکه شهروندان عادی، فعالان مدنی بیان و اعلام بکنن که ما نه انتخابات آزاد داریم و نه امنیت برای اعتراض داریم، به سرعت به اونها برچسب و انگ میزنن تا ساکتشون بکنن. این عصبانی شدن یک نشانه ای هست از پررنگتر شدن و بلندتر شدن صدای مردم عادی.
خانم علی نژاد، در جریان دیدار شما با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا چه مسائلی رو با ایشون مطرح کردین؟ میتونین برای ما فهرستوار بگین که چه مسائلی مطرح شد؟
بله، در درجه اول تاکید کردم که دولت آمریکا اتحادیه اروپا رو باید دعوت بکنه و کشورهای دیگه ای از جمله کانادا رو که با صدای بلند اعلام بکنن انتخابات در ایران انتخابات آزاد نیست، تا زمانی که بعد از انتخابات ما شاهد این هستیم که بیش از 100 نفر کشته شدن، هزاران نفر زندانی شدن و بسیاری از ایرانیان فقط به جرم اعتراض به انتخابات آزاد هزینه دادن. و تا زمانی که ما انتخابات آزاد در ایران نداریم، کشورهای غربی باید صدای مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی رو به رسمیت بشناسن. ما در آستانه 40 سالگی جمهوری اسلامی خواستار یک رفراندومی هستیم که مردم سرنوشت جمهوری اسلامی رو خودشون تعیین بکنن و سازمان ملل و کشورهای غربی که با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن بعد این رو اعلام بکنن و حمایت بکنن از صدای مردم عادی. ما نه خواستار جنگ هستیم و نه جمهوری اسلامی رو میخوایم. بنابراین از این فرصت استفاده کردم که نارضایتی بخشی از مردم که به خاطر اعتراضشون سرکوب و کشته و زندانی میشن رو مطرح بکنم تا توجه جامعه جهانی رو جلب بکنم به نقض حقوق بشر که 40 سال در ایران در جریانه. نکته دوم این که در تمام مذاکرات مردم همیشه نگران هستن که حقوق بشر وجه المصالحه قرار بگیره و زیر پرونده‌های هسته‌ای دفن بشه. مردمی که بارها سعی کردن صداشون رو بلند بکنن ولی همیشه مورد بیمهری و ظلم قرار گرفتن، تأکید کردم که حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان، حقوق معلمان و کارگران حتی در این روزها به شدت نادیده گرفته میشه و در شرایطی هم هست که اتحادیه اروپا میره در داخل کشور و گفتگو میکنه، قبل از توافق هسته‌ای خواستار دیدار با این فعالان حقوق بشر میشه، اما بعد از توافق هسته‌ای کاملا سرکوب مردم ایران رو از کنارش بی‌تفاوت عبور میکنه. بنابراین ازشون دعوت کردم که موضوع حقوق بشر یکی از ستون‌های اصلی مذاکرات باشه. و نکته سوم موضوع تراول بن یا محدودیت ویزایی بوده که تاکید کردم این موضوع به دانشجویان و فعالان حقوق بشر داره فشار میاره، نه به مردم عادی. از اونجایی که الان ما شاهد این هستیم که بخش زیادی از ایرانیان سوال دارن که چطور ممکنه آقازاده ها و مسئولانی که مستقیم نقش داشتن در جریان گروگانگیری الان در آمریکا رفت آمد میکنن، حق تحصیل دارن، حق اقامت دارن، ولی مردم عادی از سفر منع میشن. و خواستار این شدم که در واقع به جای محدود کردن مردم ایران، صدا و سیما، سپاه و کسانی که باعث کشته شدن، زندانی و شکنجه شدن مردم هستن باید براشون محدودیت ایجاد بشه. این محورهای بحث من بود با آقای مایک پومپئو.
و برداشت شما از پاسخهای مایک پومپئو یا واکنشهای او چه بود؟ در واقع چه پاسخهایی به شما داد؟ یا فکر میکنید که واکنشش مثبت بود نسبت به تمام این مسائلی که مطرح کردین؟
به هر حال این یک دیدار رسمی بود و دیدار رسمی رو هم خود وزارت خارجه آمریکا طی یک بیانیه‌ای اعلام علنی کرد و واکنش وزارت خارجه آمریکا از جمله آقای مایک پومپئو هم در همین بیانیه رسمی که منتشر شده اومده که اونها نه تنها صدای نقد حقوق بشر جامعه ایرانی رو میشنوند، بلکه از انجمن‌های بین‌المللی، جامعه جهانی دعوت کردن تا به آمریکا بپیوندن برای اینکه جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن برای نقض 40 ساله حقوق بشر. و برداشت من این هست که باید منتظر باشیم و ببینیم دولت آمریکا چه کار عملی میکنه، چون این یک صدای واقعی بود، مردمی که واقعا کرامت انسانیشون میخوان، حق سفر داشته باشن، حق اعتراض در داخل ایران داشته باشن که کشته نشن، زندانی نشن و حق یک زندگی امن داشته باشن که صداشون سرکوب نشه فقط به خاطر معامله اقتصادی یا پرونده هسته‌ای. بنابراین باید دید که واکنش در واقع عملی دولت آمریکا و اتحادیه اروپا چه خواهد بود وقتی صدای مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی رو میشنوند.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
خب بله، حدود 30 دقیقه از بامداد روز پنج شنبه 18 بهمن سال 1397 خورشیدی برابر با 7 فوریه سال 2019 میلادی رو پشت سر گذاشتیم. حالا نگاهی داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها. برایان هوک، رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد که دولت دونالد ترامپ معافیت از تحریم‌های نفتی ایران را تمدید نمی‌کند. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی علیه داعش تأکید کرد که تصمیم آمریکا برای خروج نظامیانش از سوریه به معنای پایان جنگ با داعش نیست. علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفت رهبر جمهوری اسلامی دستور داده است که طی 4 ماه آینده اصلاح ساختارهایی در کشور در جهت تسهیل کار مردم انجام شود و گفت که این موضوع ممکن است به اصلاح بودجه بیانجامد. دونالد ترامپ در سخنرانی سالانه خود در کنگره آمریکا بار دیگر حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان و تهدیدی برای امنیت بین المللی دانست. همراه من هستید با شاهین بشیری در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. سنای آمریکا روز سه‌شنبه با تصویب لایحه تقویت امنیت خاورمیانه مقرر کرد شرکت‌ها، افراد و محل‌های کسب و کاری که از جنبش بایکوت، تحریم و انزوای اسرائیل یا BDS حمایت کرده و به نحوی با آن همکاری می‌کنند از سوی آمریکا تحریم شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، متمم این لایحه نیز در مورد خروج نظامیان آمریکا از سوریه و افغانستان تنها پس از شکست کامل داعش و القاعده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارش می‌دهد.
لایحه تقویت امنیت خاورمیانه بعد از تصویب روز گذشته در مجلس سنا، اکنون برای تصویب نهایی باید به مجلس نمایندگان نیز برود. هرچند که ارزیابی می‌شود به دلیل وجود اکثریت دموکرات‌ها در کنگره با موانعی روبرو گردد. برخی از اعضای مجلس نمایندگان بند تحریم علیه جنبش BDS را با آزادی بیان مغایر دانستند. جنبش BDS سالها قبل ابتدا از سوی فلسطینیان و حامیان آنها در اروپا پایه‌گذاری شد. این جنبش در سالهای گذشته از افراد و شرکت‌ها در جهان می‌طلبد که اسرائیل را به خاطر آنچه که این جنبش اشغال اراضی فلسطینی می‌نامد بایکوت و تحریم کرده، از سرمایه‌گذاری در اسرائیل خودداری کنند و اسرائیل را منزوی کنند. مبدل شدن لایحه‌ای که روز گذشته در مجلس سنای آمریکا تصویب شد به قانون نهایی به همه ایالت‌های آمریکا این امکان را خواهد داد تا افراد، شرکت‌ها و مراکز کسب و کاری را که تحریم کننده اسرائیل از نگاه آمریکایی تشخیص داده شوند مجازات کنند. در همین حال لایحه موسوم به تقویت امنیت خاورمیانه تدابیر دیگری را نیز مانند انتقال بیشتر جنگ‌افزار آمریکایی به اسرائیل برای امنیت اسرائیل که مهمترین همپیمان آمریکا در این بخش از جهان است در نظر گرفته. هرچند که این لایحه در برگیرنده تقویت همکاری‌های نظامی آمریکا با اردن نیز است. در میان سناتور میچ مکانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنا، متممی را به این لایحه اضافه کرد که تأکید دارد نظامیان آمریکایی از سوریه و افغانستان تنها باید به شرطی خارج شوند که همه سازمان‌های اسلام‌گرای افراطی که اکنون تهدیدی بزرگ برای آمریکا هستند دیگر در مزان چنین تهدیدی نباشند. البته این دومین بار در 2 ماه اخیر است که سنا لایحه‌ای را تصویب می‌کند که تا حدی در تضاد با سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ می‌باشد، هرچند که در هر دو مورد این لوایح هنوز به قانون الزام‌آور مبدل نشده. سنا روز سه‌شنبه در حالی این لایحه را تصویب کرد که ساعتی پس از آن پرزیدنت ترامپ سخنرانی سالیانه خود را ایراد کرد در خصوص چشم‌انداز وضعیت آمریکا در سال 2019. پرزیدنت ترامپ در این سخنرانی تاکید کرد که نیروهای آمریکا تا حد زیادی موجب شکست داعش شدند و افزود که قدرت‌های بزرگ گرفتار جنگ‌های پایان ناپذیر نمی‌شوند. با وجود سخنان پرزیدنت ترامپ، لایحه تصویب شده دیروز در مجلس سنا همچنان با خروج نظامیان آمریکا از سوریه و افغانستان مخالفت می‌کند و تاکید دارد که هر گونه خروج شتاب زده سربازان آمریکایی از غرب آسیا ممکن است توازن منطقه را مختل کند و خلأ ایجاد نماید که روسیه و ایران بنا به گفته سناتور میچ مکانل آن را پر کنند.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
بنا به گزارش خبرگزاری های ایران و به نقل از فرماندار شهرستان سرباز در جنوب استان سیستان و بلوچستان، عصر سه شنبه افرادی ناشناس به سوی ساختمان پاسگاه انتظامی و بخشداری سرباز کلات تیراندازی کردند. محمد انور بجارزهی میگوید انگیزه و هویت مهاجمان هنوز مشخص نیست و پیگیری نیروهای امنیتی، انتظامی و سپاه ادامه دارد. در همین باره مهرداد قاسمفر با عبدالستار شوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان و ساکن لندن، گفتگو کرده و از جزئیات این تیراندازی پرسیده است.
در منطقه سرباز از این گونه حوادث در گذشته هم صورت گرفته و معمولا از دو نوع هستند، یا گروه‌های مسلحی مثل جیش العدل هستند که برخی از این عملیات را انجام میدن، ولی عملیات انتقام جویی نیز در منطقه سرباز و راست سابقه داشته. یعنی به این صورت هست که بخشی از مردم سرباز خب در به اصطلاح قاچاق گازوئیل مشغول هستند و نیروهای انتظامی هم به صورت متناوب به طرف اونها شلیک میکنن و تعدادی از اونها کشته میشن. این در تقریبا هر هفته یا هر ماه این صورت میگیره و افرادی کشته میشن توسط نیروهای انتظامی یا مرزبانان یا نیروهای بسیج و سپاه هستند و طبیعتاً خانواده‌های اون افراد کشته شده هم برای انتقام جویی به سوی نیروهای انتظامی شلیک می‌کنند و این در گذشته بوده، اما الان یعنی این حمله‌ای که به پاسگاه نیروی انتظامی و بخشداری سرباز صورت گرفته مشخص نیست که آیا یک امر انتقام جویی بوده در رابطه با کشتار گازوئیل کش‌ها یا اینکه توسط گروه‌های مسلح صورت گرفته. گروه‌های مسلحی مثل جیش العدل تا به اکنون هیچ گونه بیانیه‌ای در این مورد ندادند.
این اتفاق سرباز دیروز رخ داده، سه‌شنبه 16 بهمن. سه‌شنبه 13 بهمن هم توی نیکشهر یک حمله به مقاومت بسیج اتفاق افتاد که کشته و 5 تا زخمی داشت، جیش العدل به عهده گرفته بود. هفته قبل از اون در سه‌شنبه 9 بهمن هم در زاهدان انفجار یک نارنجک دستساز که مهیب هم توصیف شد به زخمی شدن 3 مأمور کلانتری 12 زاهدان، منطقه 12 زاهدان منجر شد. یه بسته مشکوک هم همونجا کشف شد همزمان که اون هم منفجر شد و این رو هم جیش العدل به عهده گرفت. حالا یکم عقب‌تر هم که بریم در اواسط دی ماه، باز یک تیراندازی افراد مسلح به خودروی پلیس حمله کرده بودند که یک افسر پلیس کشته شد، هیچ گروهی به عهده نگرفت. پنجشنبه 15 آذر باز قبل از اون، ماه قبل از اون، انفجار مهیب یه خودروی بمبگذاری شده گزارش شد در مقابل در ورودی مقر نیروی انتظامی شهرستان چابهار که 2 کشته و بیشتر از 40 زخمی داشت که گفتن گروه انصارالفرقان اینها رو به عهده گرفته.
بله، من فکر کنم برای تجزیه و تحلیل و درک اون الگو باید 4 فاکتور رو در نظر بگیریم. فاکتور اول اینه که در گذشته بخصوص در طی 2 سال گذشته جیش العدل همیشه عملیات نظامی در مناطق مرزی انجام میداد و به پاسگاه‌ها حمله میکرد که بعضی از اونها موفق بود و بعضی ناموفق و حمله اخیر هم منجر شد به دروگانگیری 12 تن. جمهوری اسلامی همیشه پاکستان رو متهم میکرده که از گروه جیش العدل حمایت میکنن و اینها از طریق نوار مرزی وارد خاک ایران میشن، به پاسگاه‌ها حمله میکنن و دوباره به داخل خاک پاکستان برمیگردن. این نکته اول هست که پاکستان همیشه اون رو انکار کرده. اما نکته دوم اینه که ما میبینیم در عرض چند هفته و چند ماه گذشته یک نوع تغییر در تاکتیک جیش العدل به وجود آمده، مبنی بر اینکه این عملیات رو از اون نوار مرزی به داخل شهرها بیارند که به جای حمله به پاسگاه‌های مرزی در داخل شهرها به نیروهای انتظامی حمله میشه. موضوع سوم هم علاوه بر اون به اصطلاح تبلیغات نظام در رابطه با پاکستان و آوردن این عملیات به داخل شهرها، موضوع سوم اینه که این عملیات تبدیل شده به عملیات کوچکتر ترور و حمله به نیروهای انتظامی در داخل به جای اون عملیات بزرگی که در نوار مرزی صورت میگیره. موضوع چهارم هم نفوذ در بسیج عشایری هست و این سیاست یا استراتژی ایجاد گسل بین نیروهای بومی بلوچ که جذب بسیج عشایری میشن و بخشی از سپاه هستند، چه در پاسگاه‌های مرزی و چه در قرارگاه‌های سپاه در داخل شهرها. این باعث شده که به هر حال در طی هفته‌های اخیر یک استراتژی جدیدی رو ما از طرف گروه‌های مسلح مثل جیش العدل در استان سیستان و بلوچستان ببینیم.
بجز جیش العدل، اسم گروه انصارالفرقان هم تو این ماجراها شنیده شد، به خصوص تو عملیاتی که 15 آذر ماه خودروی بمب‌گذاری شده رو منفجر کردند مقر نیروی انتظامی شهرستان چابهار و کشته و زخمی زیادی هم داشت. کوتاه.
بله، همون گونه که میگفتم بعد از جندالله، خود جندالله بعد از اینکه عبدالمالک ریگی اعدام شد به چندین گروه تقسیم شد و از اون گروه ها دو گروهی که الان مونده، یکیش انصارالفرقان هست که رهبرشون مولوی قنبرزایی در سال گذشته کشته شد در اطراف قصر قند و دیگر گروه بزرگتر جیش العدل هست. اینها دو گروه منشعب هستند که به هر حال ارتباط ارگانیک یا همکاری های مشخص با یکدیگر ندارند و مبارزه میکنند. البته گروه انصارالفرقان بیشتر در داخل بود، در دور اطراف چابهار و قصر قند، و جیش العدل هم بیشتر در نوار مرزی یا در داخل خاک پاکستان هستند. عملیات داخل همیشه توسط انصارالفرقان صورت می‌گرفته، چه قبلا در چابهار یا در حتی در مناطق سرباز و قصرقند، و جیش العدل حملات مرزی داشته در پاسگاه‌های مرزی. الان ما می‌بینیم جیش العدل دقیقاً همون استراتژی رو دنبال می‌کرده که انصارالفرقان دنبال کرده، اگرچه جیش العدل از نظر نظامی بسیار قوی‌تر است و انصارالفرقان بعد از کشته شدن رهبرانش توسط سپاه در ارتفاعات قصرقند تضعیف شده است.
گفتگویی بود با عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، ساکن لندن.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
نخست وزیر اسرائیل از سفر قریب الوقوع خود به مسکو خبر داد و اعلام کرد جلوگیری از استقرار ایران در سوریه مهمترین محور مذاکرات وی با رئیس جمهوری روسیه خواهد بود. همزمان سفیر روسیه در ایران درگیری مستقیم بین ایران و اسرائیل در سوریه را محتمل دانست و گفت مسکو تلاش فراوان می‌کند تا مانع این تحول شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نخست وزیر اسرائیل 21 فوریه دوم اسفند ماه به مسکو سفر و با رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه به خبرنگاران گفت
بسیار مهم است که از استقرار نظامی ایران در سوریه جلوگیری شود. از راه‌های گوناگون جلوی این پیشروی را گرفته ایم و مصمم‌ایم به این اقدامات ادامه دهیم و از گشودن جبهه دیگری علیه ما در آن سوی بلندی‌های جولان پیشگیری کنیم. این یکی از محورها و مهمترین موضوعی است که با رئیس جمهور پوتین درباره آن گفتگو خواهم کرد.
این اظهارات در حال بیان شد که سفیر روسیه در ایران اعلام کرد مسکو هرچه در توان دارد انجام می‌دهد تا از درگیری مستقیم بین ایران و اسرائیل در سوریه که به گفته وی در تئوری محتمل است ممانعت کند. لوان چگاریان طی مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت روسیه و ایران در عرصه نظامی سیاسی همکاری میکنند و بالقوه علاقمند به همکاری اقتصادی در بازسازی سوریه هستند. او گزارش ها مبنی بر رقابت و درگیری میان نیروهای وابسته به ایران و روسیه در سوریه را کذب خواند و تاکید کرد هر گونه تلاش برای تحریک تنش میان روسیه، ترکیه و ایران و برهم زدن روند مذاکرات آستانه محکوم به شکست است. وی افزود در اجلاس پیش روی سران سه کشور بر ادامه همکاری در سوریه تاکید خواهد شد. این اجلاس 14 فوریه 25 بهمن ماه در سوچی یک هفته پیش از دیدار نخست وزیر اسرائیل با رئیس جمهور روسیه برگزار خواهد شد. ولادیمیر موخین کارشناس مسائل بین الملل میگوید برخلاف اظهارات مسئولین تنش ها میان روسیه و ایران رو به افزایش است.
روسیه میخواهد در سوریه حرف اول را بزند، اما ایران و ترکیه موافق نیستند. برای روسیه بسیار مهم است که جایگاهش را در خاورمیانه تثبیت کند و از این موقعیت برای بهبود وضعیت خود در عرصه بین‌المللی استفاده کند. به رغم برخی اختلاف‌های تاکتیکی، روابط محکم روسیه با ترکیه و اسرائیل به تحقق این هدف کمک می‌کند. اما همکاری با ایران در حقیقت خلاف این امر است. در ابتدا روسیه به ناچار در یک جبهه با ایران بود و مدیون هزینه‌های فراوان انسانی و مالی است که ایران برای اسد خرج کرده. اما با تثبیت موقعیت اسد و به پایان رسیدن مرحله نظامی این بحران، وابستگی متقابل دو کشور کاهش یافته و به مرور اختلاف‌ها بیشتر نیز خواهد شد.
روسیه و ایران حامیان اصلی بشار اسد هستند، اما از 2 سال پیش با ترکیه که از مخالفان اسد حمایت کرده برای برقراری آتش بس و حل سیاسی بحران سوریه در چارچوب مذاکرات آستانه همکاری میکنند. از سوی دیگر روسیه از ابتدای عملیات نظامی خود در سوریه کانال ارتباطی با اسرائیل و ائتلاف بین المللی علیه داعش به منظور جلوگیری از تصادم نخواسته برقرار کرده. مقامات اسرائیلی اذعان کردند که طی این مدت ارتش این کشور هزاران هدف متعلق به ایران در سوریه را مورد حمله قرار داده. 4 ماه و نیم پیش هنگام یکی از این حملات هواپیمای نظامی روسی توسط پدافند هوایی ارتش سوریه سرنگون شد، اما روسیه اسرائیل را مسئول دانست و در واکنش سامانه‌های دفاع موشکی S-300 را در اختیار ارتش سوریه قرار داد. به گزارش جروسلم پست و روزنامه روسی کامرسانت این سامانه‌ها از سه‌شنبه فعال شدند. به تازگی حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از غیر فعال شدن سامانه‌های S-300 در زمان حمله اسرائیل به سوریه انتقاد کرد، اما او متعاقباً به بخش عربی شبکه برون مرزی راشا تودی گفت صرفاً روسیه را فرا خوانده این سامانه‌ها را فعال کند تا به گفته ای وی عملکردشان به نمایش گذاشته شود. وی همچنین طی این مصاحبه اظهار داشت که درک نمی کند چرا نظامیان روسیه و ایران در کنار هم در سوریه خون می ریزند، اما روسیه نمی خواهد ایران را شریک رهبردی خود بداند. این اظهارات احتمالاً واکنش به سخنان سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه است که جمعه گذشته به CNN گفت روسیه و ایران متحد نیستند و ایران می داند امنیت اسرائیل برای روسیه در اولویت است. همزمان دیپلمات‌های روس همواره حملات اسرائیل به سوریه را غیر قابل قبول خواندند. همچنین ساعتی پیش از آن که نخست وزیر اسرائیل از سفر به روسیه خبر دهد، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هشدار داد در صورت ادامه حملات اسرائیل به سوریه، پاسخ قاطع و متناسب به گونه‌ای که به گفته وی درس عبرتی برای اسرائیل باشد، داده خواهد شد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب در فرصتی که داریم سری بزنیم به دنیای خبرها. یورام فان کلافرن، یک نماینده سابق پارلمان هلند و عضو حزب ضد اسلامی آزادی هلند، به رهبری خرت ویلدرز به اسلام گروید و باعث حیرت هلندی ها شد. یورام فان کلافرن 40 ساله که از سال 2010 تا 2014 نماینده پارلمان بود، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با رادیوی دولتی هلند از گرویدن خود به اسلام خبر داد. خرت ویلدرز، رهبر حزب آزادی هلند، در واکنش به این خبر گفت مثل این است که یک گیاهخوار در کشتارگاه کار کند. فان کلافرن که پیشتر اسلام را بزرگترین بیماری هلند خوانده بود، گفته است در میانه نوشتن کتاب انتقادیش درباره اسلام، نظرش به این دین تغییر کرده و مسلمان شده است. خبر دیگه این که بر اثر برخورد مینیبوس حامل دانش آموزان دختر با یک تریلر در جاده امیدیه ماهشهر، 2 دانش آموز کشته و 9 تن مصدوم شدند. رضا دولت‌شاهی، رئیس پلیس راه خوزستان، به ایسنا گفت ظهر چهارشنبه در مسیر امیدیه ماهشهر یک دستگاه مینیبوس به یک تریلر که در کنار جاده متوقف بود برخورد کرد. این مینیبوس حامل 11 دانش آموز بود که 2 نفر از آنان در این سانحه جان باختند. حال 2 تن از دانش آموزان وخیم اعلام شده است. اما جشنواره تئاتر ایرانی در شهر هایدلبرگ آلمان 13مین دور از فعالیت سالانه خود را از چهارشنبه این هفته به مدت 5 روز آغاز کرده. در این فستیوال 8 نمایشنامه به زبان فارسی و 2 اثر نمایشی هم به آلمانی اجرا می شود. نمایشنامه‌خوانی و کنسرت شاهین نجفی هم از دیگر برنامه هاست. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
پس از جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان که 25 سال است بدون وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهد، فستیوال مشابه دیگری نیز 13 سال است در اوائل ماه فوریه در شهر هایدلبرگ آغاز به کار می‌کند. علاوه بر این 2 رویداد نمایشی، دیگر جشنواره تئاتر ایرانی 6 سال است در لندن فعالیت دارد. این 3 جشنواره اگرچه هر یک در گزینش کارهای نمایشی مستقل عمل می کنند، ولی با این حال با یک دیگر همکاری نزدیک دارند و برخی اوقات به تبادل نمایشنامه نیز می پردازند. در جشنواره هایدلبرگ که از چهارشنبه این هفته فعالیت 5 روزه خود را شروع کرده، 10 نمایشنامه برگزیده از کارهای نمایشی هنرمندان ایرانی در اروپا اجرا می شود. گمشدگان یکی از این نمایشنامه‌ها کار تازه‌ای از نیلوفر بیضایی، کارگردان دانش آموخته رشته تئاتر در آلمان است. خانم بیضایی نمایش گمشدگان را با بهره‌گیری از 2 متن مستند به انگیزه 30مین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران برای اجرا بر صحنه آماده کرده و در این باره به رادیو فردا اینطور گفته:
از 2 متن استفاده کردم که یکی از اینا نامه ای هستش که شکوفه منتظری، دختر حمید منتظری که از زندان سیاسی اعدام شده، خطاب به پدر اعدام شدهش نوشته در چند سال پیش. من دقیقاً اون تصویری رو که شکوفه منتظری از زندگی خانوادگی از بین رفته و از پدر از دست رفته که در لحظاتی که او به اون نیاز داره نیست، و یکی دیگر یک یادداشتی هست از یکی از زندانیان سیاسی اعدام شده به نام قربان علی شکری که از کتاب آخرین فرصت گل آقای مهدی اصلانی اون رو برداشتم و با تلفیق این دو در حقیقت سعی کردم که فضاهای موازی اون دهه رو ترسیم بکنم و در حقیقت از طریق دیگری به اون عمق فاجعه نزدیک کنم تماشاگر.
حلقه های تناب هر شب فشار میدن گلوم رو. میخوام تو فضای اتاق کوچیکم معلق شم. شاید پام به پاهای معلق تو که شب تا صبح تو اتاق آویزونه بخورن. بدونی که من دردهای تو رو کشیدم. من لرزش شونه ها تو از پس سر آویزونت میبینم. گاهی فکر میکنم تو هم آروم نیستی. که هنوز جنازت تو خیابونای تمام این شهرهای تا اون زده که از رویاهای کودکی من تویان دنبالم میکنن.
علاوه بر نمایش گمشدگان، کاری از نیلوفر بیضایی، شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری، دختری که 4 سال پیش در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد، نیز در 13 جشنواره تئاتر ایرانی در هایدلبرگ در چارچوب نمایشنامه‌ای خاطرات مادرانی را روایت می‌کند که فرزندانشان در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. سوای این دو نمایش، 6 دیگر به زبان فارسی و 2 نمایشی هم به آلمانی در فستیوال هایدلبرگ که تا 1 آینده فعالیت دارد به صحنه می روند. نمایشنامه خانی و کنسرت شاهین نجفی هم از دیگر برنامه‌های این جشنواره است. امسال هم مانند سال‌های پیش اداره فرهنگ شهر هایدلبرگ و اداره تئاتر ایالت بادن‌وورتمبرگ در جنوب آلمان بخش بزرگی از بودجه این جشنواره را تامین کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله نیمه شب یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گزارش ورزشیمون که حاصل تلاش کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده است. توجه فرمایید. روز خوبی رو برای همه شما شنوندگانمون آرزو میکنم.
تیم فوتبال پرسپولیس در آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس پیشاهنگ بازی‌ها شد با پیروزی بر تیم پدیده مشهد با نتیجه 2-0 در ورزشگاه آزادی. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس گفت اگر 2 دیگر می‌زدیم خیلی خوشحال می‌شدیم. یحیی گل محمدی سرمربی پدیده مشهد معتقد بود تیمش از فرصت‌های به دست آمده استفاده نکرده و در نتیجه بازنده شده. در تبریز هم تراکتورسازی تبریز با 3 نفت مسجد سلیمان را پشت سر گذاشت تا فعلا جایگاه 4 جدول را برای خود حفظ کند. در حال حاضر 4 تیم بالای جدول در هفته 16 لیگ برتر وضعشان تثبیت شده است. بعد از پرسپولیس 34 امتیازی که پیشاهنگ است، سپاهان با 32، پدیده با 31 و تراکتورسازی با 29 امتیاز تیم‌های دوم تا چهارمند. تنها بازی باقی مانده از هفته 16 لیگ برتر امروز پنجشنبه میان استقلال و پیکان برگزار می‌شود. دیداری که وینفرید شفر سرمربی آلمانی استقلال می‌خواهد آن را کنترل کند و نتیجه بگیرد، ولی با بازیکنان جدیدی که استقلال گرفته این کار سخت به نظر می‌رسد. به خصوص که به گفته وی بازی با پیکان همیشه سخت بوده. پیکان در دور رفت نتایج خوبی نگرفته و حالا حسین فرکی سرمربی جدید این تیم می‌خواهد ناکامی‌های گذشته را ترمیم کند.
ما کار ساده‌ای پیش رو نخواهیم داشت.
با توجه به نتیجه‌ای که در دور رفت انجام شده بازی تساوی و در دور برگشت ما هم به حال مدعی هستیم که بتونیم شرایط خودمون رو در نیم فصل دوم بهتر بکنیم.
در حال حاضر در جدول رده‌بندی استقلال پنجم است و پیکان دوازدهم. جایگاه استقلال تغییری نخواهد کرد، ولی اگر پیکان پیروز شود تا رده هفتم بالا می آید. از امروز پنجشنبه مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی در کرمانشاه آغاز می شود. 10 کشور در این مسابقات شرکت دارند و رقابت ها مدت 2 روز ادامه خواهد داشت. کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان، بلاروس، قرقیزستان، ارمنستان، هلند، مجارستان، روسیه و سریلانکا کشتیگیران آزادکار خود را به این مسابقات اعزام کردند، ولی برخی از کشورهای صاحب نام در کشتی مثل آمریکا، ژاپن و کره جنوبی غایبند. و در اسپانیا ال کلاسیکو یا داربی فوتبال از ساعتی پیش در بارسلون آغاز شده. بارسلون مقابل رئال مادرید در دیدار رفت از مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور معروف به کوپا دل ری. در طول تاریخ فوتبال باشگاهی اسپانیا دو تیم تا کنون 239 بار با هم روبرو شدند که حساب برد و باختشان 95-94 به سود رئال بوده با 50 مساوی. این بازی هم اکنون در ورزشگاه نوکامپ در بارسلون ادامه دارد. 3 هفته دیگر بازی برگشت در مادرید خواهد بود.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 1 بامداد.